بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره آقایشون دیشب اون دوتا اشکالایی که به قول دوم و چهارم کرده بودن اشکالا رو دیشب جواب دادن. فرمودن ما به شما گفتیم اگه به مخالف عام عمل بکنی معلوم نیست به حق برسی. چرا؟ برای این که حق معلوم نیست، چون حق در محتملاته، ولی نه، یک جا هست که درسته و چون زیاده اون روایاتی که میگه مخالفت بکن که به حق برسی باید برای فرد صورت اول هم کنیم، که همین مثال رو زدیم، مثلا همون جواب سلام. اختلف الامه بین قولین که آیا جواب سلام بر مصلی واجبه یا حرامه، و اون وجوبش مثلا موافق با مذهب اوناست و فرضی نیست که قول امام هم همیشه در اختلاف الامه علی قولین، قول امام یقینا یکی از این دوتاست. خب وقتی اونا وجوب انتخاب بکنن قهرن یه دونه حکم میمونه، اون یه دونه حکم که مخالف اوناست اگر ما عمل بکنیم قطعا به حق رسیدیم. و چون این خیلی زیاده روایاتی که میگه مخالفت بکن که به حق برسی باید حملش کنیم بر این فرد. اون دو فردی دیگهش نادره، ولی اون دوتا هم یکیشون باید بیشتر از دیگریه، ولی اون دو صورت دیگه نادره نسبت به صورت اولا. نسبت به اونها وقت تعلیل میشه تعبدی و نمیشه اخبار حمله بر اونها بکنیم. اخبار بعد حمله بر فرد غالب بکنیم و غالب اون صورت اوله، و وقتی روایات اونجوری معنا کردیم تعلیل میشه تعلیل ارتکازی. پس نتیجتا سه صورتی که تصور میشه در یه صورت تعلیل ارتکازیه و باید روایات به او هم کرد، در اون دو صورت تعلیل میشه تعبدی که ما هم گذاشتیم کنار. پس نتیجتا آقا چون که روایات غالبا این صورت غالب رو میگیره و در این صورت غالب مخالفت عامه لازمش رسیدن به حق، اشکال برطرف شد. حالا بر فرضم به حق نرسیم، لااقل از باطل به دوره. چرا؟ طبق روایت ابی بصیر و طبق روایت ارجایی و بهتر از همه کار حرفی که صاحب ابی حنیفه زده، اینا دلیل است برای این که اکثر احکام اینها اغلبش باطله. پس شما اگر بر خلاف اونا عمل کنی بر فرضم به حق نرسی لااقل از باطل به دور میشی. خب پس نتیجتا قول دوم درست شد که ایشون عرض کردم همه هم میشینه بین چهار قول میخواد دوم و چهارم رو درست بکنه، که مخالفت ها بگه مطلوبیتش طریقیه نه امر ذاتی که مثل اولی و سومی بشه. و اما بریم سراغ قول چهارم که اونم ما خدشه کردیم، اونو دیشب با دیشون اینجوری درست کردن. فرمودن این قول چهارم دلیلش اون روایت شباهت نی ما یشبهو، تا یه کسی نقض بکنه بگه ماش اونه، اون یکی ابرام بکنه بگه ماش اینه معنا، اصلا اونو بذار کنار. دلیل این آقایونی که قائلن به قول چهارم منحصره به اون روایت شباهت نی تا مورد نقض ابرام واقع بشه، بلکه ما قائل شدیم به تنقیح منات صفحه 450. نتیجه تنقیح منات چی شد؟ هر چیزی که باعث اقربیت الالواقع و ابعدیت عن الباطل شد اون یکی از مرجحاته. چون روی ما از نصوص روایات و از فتاوی جمهور علما استفاده کردیم که میزان رسیدن به واقع، یعنی اگر به شما هم میگن به عدل عمل کن برای اینکه به واقع برسی، برای اینکه از باطل به دور باشی. حالا که منات اینه، خب ما میبینیم یه مخالف عامه داریم یه موافق عامه، و قطعا این مخالف عامه ما رو بهتر به واقع میرسونه و ما رو بهتر از باطل به دور میکنه. نتیجتا وجه چهارم هم درست شد. پس اگر مشهور به شما میگن موافق عامه رو بذار کنار به مخالف عمل کن، نه اینکه فقط به خاطر اینه که در موافق اماره صدور تقیه هست، نه، بلکه برای اینه که اون مخالف شما رو بهتر به واقع میرسونه. نتیجتا وقتی اینجور شد قول چهارم هم درست میشه. بعد یه اشکالی آقای محقق به شیخ طوسی کرده بود، ایشون اون اشکال رو رد کردن. شیخ طوسی چی فرموده بود؟ فرموده بود اگر ما یه خبر ابعد عن العامه داشتیم، یعنی مخالف عامه، یک خبر هم داشتیم موافق عامه، شما حتما باید به اون مخالف عمل بکنی، اون حجته، اون موافق رو باید طرح بکنی. چرا؟ لاحتمال تقیه. این حرف شیخ طوسی بود. محقق فرمود نه، این معارض داره. اگر شما میگی در موافق احتمال تقیه، خب در مخالف هم احتمال تعویله، ما خیلی روایات داریم که ائمه یه چیزی رو گفتن، فتوام دادن، اما معنای تعبیری مقصودشون بوده، که خلاصه محقق معارضه درست کرد برای شیخ طوسی، گفت شما میگی مخالف درسته، مقدمه بر اونه، برای اینکه در او احتمال تقیه ها، و این معارض داره، همونطوری که در موافق احتمال تقیه ها، در این مخالف هم احتمال تعویل ها، بنابراین هم این عیب داره هم اون عیب داره. این که شما گفتیم مخالف حتما حجت واجب العمل درست نیست، این معارضه ایشون رو ما قبول نداریم، ایشون انکار میکنن، میگن این حرف درست نیست که بیایم بگیم فقط در مخالف احتمال تعویله. چرا؟ چون بحث ما در چیه؟ خبره اینی که از هر جهت مشترک باشن. اگر شما میگی در مخالف احتمال تعویل ها، خب باید در موافق هم باشه، یعنی اگر بگیم در موافق نیست فقط در مخالف احتمال تعویله، دو تا ایراد داره. یه ایرادش این که از بحث ما خارجه، آخه محقق میخواست چیکار کنه؟ میخواست بگه اون احتمال تقیهی که در موافق ها معارض است با احتمال تعویلی که در مخالف ها، پس هیچ کدوم حجت نی. این کارو کرد. ایشون میگه نه، اگر شما میگی در مخالف احتمال تعویل ها، حتما در موافق هم بد باشه، و الا اگر در او نباشه دو تا اشکال پیش میاد. یه اشکال این که از بحث ما خارجه، بحث ما اونجاییست که هر دو، هر عیبی هر حسنی دارن هر دو داشته باشن. اگر ما بگیم احتمال تعویل فقط در مخالف در او نیست، از بحث ما خارجه. این یک اشکال. اشکال دوم اینه، اگه در او احتمال تعویل نباشه پس نسته، چون نسته که مانع از تعویله. شما میگی فقط در اینه، یعنی در اون موافق عامه احتمال تعویل نی. خب اگه احتمال تعویل یعنی نسته، چون نسته که با تعویل سازگار نی، و حال اون که بین نست و ظاهر تعارض معنا نداره، یعنی شما نمیتونی با مرجحات دلالی مثل نست و ظاهر رجوع بکنی به مرجحات دیگه، پس نتیجتا اصل اشکال و خلاصه معارضه آقای محقق رو باطل کردی. صاحب معالم یه جور دیگه باطل کرده، ما به ایشون هم اشکال داریم، یعنی صاحب معالم مثل ما میمونه با این معارضه رو قبول نداره، اما چجوری جواب میده؟ یه جوری جواب میده که ما اونم قبول نداریم. ایشون آمده معارضه رو قبول کرده، ما چیکار کردیم؟ ما معارضه رو منکر شدیم، گفتیم این معارضه درست نی که بگیم فقط در خبر مخالف تعویله و در اونی. ما اصلا گفتیم نمیشه، چون مستلزم دو اشکاله. آقای معالم قبول کرده، گفته بله حق با شماست، درسته در موافق احتمال تقیه هست، در مخالف هم احتمال تعویل هست. ببینید قبول کرده، حق با شماست، بله در خبر مخالف احتمال تقیه هست، ولی احتمال تقیه یعنی احتمال تعویل، یعنی این که شما میفرمایید در مخالف احتمال تعویل هست درسته، ولی کمه، ما کم داریم در روایات احتمال تعویل، تقیه بیشتره، پس بنابراین معارضه رو قبول کرده که به حساب در موافق احتمال تقیه هست، معارضه میشه با این که در مخالف احتمال تعویل هست، اما احتمال تعویل کم، اعتنا نکن. حالا که اعتنا نکن یعنی چی؟ یعنی خبر مخالف رو مقدم کن. خب ایشون میگه این دوتا اشکال بهش وارده. چرا؟ حساب معالم قبول کرده که احتمال تعویل در مخالفه، خب بحث ما خارجه. اگر احتمال تعویل فقط در مخالف باشه، بحث ما اونجاییست که متکافئین از هر جهت مشترک باشن. اگر شما بپذیری فقط در این احتمال تعویل باشه، از بحث خارجه. این یک. و ثانیاً ما اصلا قبول نداریم اغلبیت تقیه رو از تعویل، چون اون میگه تقیه غالبه، تعویل کمه، ولو این خبر مخالف تعویل درش هست، اما چون کمه اعتنا نکن. اعتنا نکن یعنی چی؟ یعنی او رو مقدم کن بر خبر موافق. حالا عنایت بفهمی. و اما ما عجاب بهی صاحب المعالم عن الایراد، یعنی همون کاری که ما کردیم، خواستیم ایراد محقق رو برطرف کنیم، جواب دادیم، ایشون هم خواسته این کارو بکنه، ولی اینجوری جواب داده، به انه جواب داده به این که احتمال تقیه در کلمات ائمه اقرب و اغلبه، یعنی قبول دارم که در احتمال در مخالف احتمال تعویل هست، اما چون کمه اعتنا نکن برخلاف تقیه که خیلی زیاده، پس چون که تقیه خیلی زیاده خبر موافقی که احتمال تقیه هست درش بذار کنار، اما خبر مخالف اگر احتمال تعویلم درش هست کمه، یعنی اعتنا نکن، پس نتیجتا خبر مخالف رو باید بر موافق مقدم کنیم. اینجوری جواب داده. ایشون میگه دوتا اشکال داره صفیحه. در این جواب شما ما اشکال داریم. یه دو خط رها کنین. اولا من و اغلبیت تقیه فی الاخبار من التعویل. آخه اون گفت چی؟ گفت اگرم تقیه بیشتره، اگرم در این مخالف احتمال تقیه هست، تقیه کمه، چون این که کمه اعتنا نکن، اون تقیه غلبه داره، پس اونو بذار کنار به مخالف اول کن. میگیم اولا من میکنیم که تقیه در اخبار بیشتر از تعویل باشه. نه، میخونیم روایاتشو، تا حالا میگی دو سه تا خوندیم که روایاتی داشتیم از ائمه که تعویلشو اراده کرده بودن، پس اینطور نیست که تقیه اغلب از تعویل باشه. این اولا معه، یعنی این منعو میشه جواب اول، اشکال اول به ساب معالم، اون معه میشه اشکال دوم. میگیم اولا که من میکنیم اغلبیت رو، و ثانیاً اشعارهو، این جوابیشون اشعار داره به تسلیم ما ذکره المحقق، یعنی این جوابی که آقای معالم داده ازش استفاده میشه که قبول داره حرف محققو. این من بیان ما ذکره المحققه. محقق چی فرموده بود؟ فرموده بود معارضه داره، احتمال تقیه در موافق معارض است به احتمال تعویل در خبر مخالف. ایشون میگه پس معلوم میشه آقای صاحب معالم قبول داره معارضه رو. ما چی کار کردیم؟ ما اصلا منکر شدیم، گفتیم همچین معارضه ای نمیشه، ولی از جواب صاحب معالم معلوم میشه که ایشون قبول داره معارضه رو. ما اما عرفته به حال اون که اگر قبول بکنه معارضه رو خارج میشه از محل کلام، چون محل کلام اینه. این دوتا از هر جهت باید یکسان باشن، اگه احتمال تعویلی هم در مخالفه باید در اون هم باشه. شما میگی نه، بله در خبر مخالف احتمال تعویل هست. و این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که احتمال تعویل در اینه و در اون نیست. همون دو اشکالی که اون بالا کردیم پیش میاد. اولا از بحث ما خارجه، و ثانیا اگه احتمال تقیه در اون نباشه پس معلوم نص و ظاهره، و در نص و ظاهرم که مرجحاتی دیگه نمیتونن دخالت کنن، و ثالثا اغلبیت تقیه از تعویل رو ما قبول نداریم. خب این تموم شد. و من هنا، از اینجا آقا تا 7-8 خط که میرسه به فتلخص، از اینجا این 7-8 خط حاج آقا رضای همدانی که شاگرد ایشونه میگه زیادیه، میگه در نسخ صحیحه متعدده ما داریم که از این منهنا تا این فتلخص، از فتلخص به بعد درسته، از اینجا تا اون فتلخص چندین نسخه صحیحه و قدیمه هست که اصلا این جملات رو نداره. این مطلب و مرحوم تونکابونی هم میگه، ایشون هم میگه آقا اینا زیادیه و در نسخه های اصلی نبوده، ولی چون دست همه ماها این نسخه هست ما مجبوریم این چند خط. حالا ولو آجا آرزه میگه خیلی هم اضطراب داره، خیلی هم تشویش داره این چند خط، هم اضطراب متنه هم تشویشه، که دیگه من به تشویشش اشاره نمی کنم برای اینکه ذهن شما ها مشوش میشه. ما فعلا همینی که هست بخونیم، حالا یا زیادیه یا زیادی نی، چون از کدام هرچی نسخه تا 40-50 سال پیش تقریبا هرچی نسخه ها این چند خط رو داره، قهرن ما مجبوریم بخونیم، ولی اون نسخه های غیر قدیمی نداره. حاج آقا رضا میفرماد برای این که اضطراب متن داره مشوشه، لذا اینها زیادیه و نباید خونده بشه، ولی ما میخوام حالا انشالله بخونیم. فقط عنایت داشته باشین، عبارت واقعا همطوری که حاج آقا رضا میگه مشوشه، مضطربه. از خارج من یک دو سه تا مطلب، یک چند تا مثال بزنم که قضیه درست بشه، که دیگه تو ذهن مطلب جا بمونه. برفرضم یه تشویش و اضطرابی هم در متن بشه، انشالله حل میشه. عنایت بکنید آقا، نسبت بین دوتا دلیل که میدونی دو تا دلیل اگر با هم معارض شد، نسبت بین دوتا دلیل یا عام خاص مطلقه یا تباینه یا عام خاص منوشه، دیگه از اینها که خارج نیست. دو تا دلیل داریم، این دو تا دلیل برخلاف هم دیگه دارن حرفی میزنن. یه وقت نسبت این دو تا عموم و خصوص مطلقه، یک وقت تباین کلیه، یه وقت عام و خاص من وجهه که عام و خاص من وجه تباین جزئی هم میگن، حالا به اصطلاحاتش کاری نداریم. پس نسبت بین دو تا دلیل، یا عام و خاص مطلق یا تباین کلی یا عام و خاص من وجه، خب ببینیم این سه تا وضعشون چیه. اگر نسبت بین دو تا دلیل عام و خاص مطلق شد، اصلا جای اعمال ترجیح نی. چرا؟ برای اینکه خاص دلالتش قوی تر از عام دیگه، چون بنا شد با مرجحات دلالی نوبت به مرجحات نرسه. پس اگر دو تا دلیل نسبتشون عام و خاص مطلق بود، ما اعمال ترجیح نباید بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ اون خاص رو باید مقدم کنیم بر اون عام، اون عام رو تعویل ببریم که با او هماهنگ بشه. قانونش این بود دیگه، ما باید به خاص عمل کنیم، اون عام رو نباید میزان قرار بدیم، اون عام رو باید تعویل ببریم، حتی اگر از نظر مرجحات اون مقدمه بر این باشه. مثلا عاممون ترجیح صدوری داره، ترجیح جهت صدوری داره، ترجیح مضمونی داره، این همه مرجحات داره، ولی اعتنا نکن. چرا؟ برای اینکه خاص دلالتش قوی تره و ما چند وقت اینه داریم میخونیم که با بودن ترجیح دلالی نوبت به سایر مرجحات نمیرسه. پس اگر شما یه عام و خاصی داشتین چیکار کنین؟ خاص و مقدم بر عام کن ولو از جهات دیگه مرجوح باشه. چرا؟ چون این خاص دلالتش قوی تره. البته اینم بدونین این عام و خاص گاهی خاصش یعنی نص و ظاهره، گاهی اظهر و ظاهره. ببینین ما همیشه چه مثال میدادین؟ اکرم العلماء یحرم و اکرام العالم الفاسد. خب نسبت این دوتا عام و خاص مطلقه، اون عام مطلقه میگه همه علما رو اکرام کن، اون خاص مطلقه میگه علمای فاسق اکرامشون حرامه. خب این الان نسبت این دوتا عام و خاص مطلقه، ولی یکیش نص یکی ظاهر. یه مثال دیگه، اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، این دوتا هم همون عام و خاص مطلقه، ولی یکیش اظهر یکیش ظاهره. چون لا تکرم قیل یحرمه، یحرم نصه که تصریح در این که اکرام عالم فاسق حرامه، اما لا تکرم ظهور داره، چون فعل نهی دیگه، فعل نهی ظهور در حرمت داره. پس ببینید آقا این دوتا مثالی که زدیم نسبت هاشون چیه؟ نسبت ها عام و خاص مطلقه، فقط تفاوتش اینه اون اولی نص و ظاهر بود، دومی اظهر و ظاهره. ولی ما فرقی نمی کنه برای ما، ما اگر نسبت دوتا دلیلمون عام و خاص مطلق بود، خاص و مقدم می کنیم بر عام، اون عام و تعویل می بریم. مثلا میگیم اون اکرم العلماء مقصود چیه؟ علمای عدول. آخه اکرم العلماء همه رو میگیره، عادل و فاسق. اما حالا چون ما باید خاص رو مقدم کنیم، لذا باید در او تعویل ببریم، از ظاهرش رفعیت کنیم، بگیم علمایی که اکرم میگه اکرم العلماء علمای عدوله، تعویل بردیم، اون وقت به هر داش عمل کردیم. به اولی عمل کردیم میگیم عالم فاسق اکرامش حرامه، به دومی عمل کردیم میگیم عالم عادل اکرامش واجبه. خلاصه مطلب، حالا دوتا مثال هم لزومی نداشت، ولی چون ایشون نص و ظاهر تو عبارتاشون بود، خواستم بگم این نص و ظاهر با اظهر و ظاهر فرقی نمیکنه، میزان چیه؟ عام و خاص. یعنی اون بالا که ایشون فرمودن نص و ظاهر اگر بود اعمال ترجیح نکن، یعنی عام و خاص مطلق، منتها نص و ظاهر یه مثالشه و الا اظهر و ظاهر هم یک مثالشه. پس اون بالا، یعنی درس دیشب که ما گفتیم در نص و ظاهر اعمال ترجیح راه نداره، یعنی در عام و خاص مطلق. حالا میخواد این عام و خاص مطلق نص و ظاهر باشه مثل اکرم و یحرم، یا ظاهر و اظهر باشه مثل اکرم و لا تکرم. خب تا اینجا معلوم شد در عام و خاص مطلق دیگه اسم نص و ظاهر نمیاریم، ما از کردیم این نص و ظاهر هم که میگن برای اینکه به حساب فرد شاخص عام و خاص مطلقه، میزان اینه که در عام و خاص مطلق جای اعمال ترجیح نی. پس نتیجتا معلوم شد آقا دو تا دلیل اگر نسبتشون عام و خاص مطلق بود، ما حق اعمال ترجیح نداریم. چرا؟ برای اینکه خاص دلالتش اقواست، ما باید اینو بر او مقدم کنیم ولو او از جهاتی دیگه ترجیح داشته باشه. چرا؟ برای اینکه خاص دلالتش قوی تره و با بودن ترجیح دلالی نوبت به اونیم، این که دیگه روشنه. در مقابل این متباینه اینه، پس جای اعمال ترجیح کجاست؟ متباینه این. در عام مخاص مطلق ما حق اعمال ترجیح نداریم. ترجیح مال متباینه اینه. مثالش کدومه؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء. صحبت فساق تو کار نیستا. اکرم العلماء میگه همه علما واجب الاکرام، چه عاده چه فاسه. لا تکرم العلماء میگه چی؟ میگه همه علما محرم الاکرام هم. غلط قاطی نشه با اونا، اون فاسق و عادل تو کار بود. متباینه این اینه. اکرم العلماء میگه همه علما واجب الاکرام هم. بله اکرم العلماء آقا میدامد اونو فتحش کن. اکرم العلماء خلاصه لا تکرم العلماء، اینا متباینه اینا. اون میگه همه علما واجب الاکرامن چه عادل چه فاسق، این میگه همه علما محرم الاکرامن چه عادل چه فاسق. جای ترجیح اینجاست. ما که نمیتونیم علما رو هم اکرام بکنیم هم نکنیم، جای ترجیح اینجاست. حالا ببین اگر اکرم العلماء رجحان داشت، حالا یا صدوری یا جهت صدوری یا مضمونی، هرچی اونو مقدم کن. اگه نه اون ترجیح داشت اینو مقدم کن. پس جای ترجیح کجاست؟ متباینه این. عام و خاص مطلق اعمال ترجیح درش راه نداره. اعمال ترجیح فقط مال متباینه اینه. خب این دوتا هیچ اختلافی نیست، یعنی اختلافی نیست که در عام و خاص مطلق ما نباید اعمال ترجیح بکنیم چون خاص اقوا دلالتنه، ولی در متباینه باید اعمال ترجیح کنیم چون نمیشه هم به اکرم العلماء عمل کنیم هم به لا تکرم العلماء. اینجا جای ترجیحه. ببین کدام رجحان داره دیگه، هر کدوم. اگر رجحان با این بود اینی بگیر اونو بندازش دور اصلا، اگر رجحان با او بود او رو بگیر اون دیگری رو رهاش بکن. خب تا اینجا این دوتا حرفی نی. یه وقت نه نسبت دوتا دلیل آمین من وجهه. البته ایشون همشه یه مثال سختری میزنن، ولی من اون مثال همیشگی رو بزنم. عام و خاص من وجه بیاد تو ذهن آقایون تا بعد بتونیم با این مثال مشکل ایشون تطبیقش بکنیم. همیشه من چه مثالی میزنم؟ اکرم العلماء لا تکرم الشعرا. ندارتونی که برای عام و خاص من وجه مثالش اینه. اکرم العلماء میگه علما رو اکرام کن، میخواد شاعر باشن میخواد نباشن. لا تکرم الشعرا میگه اکرام شعرا حرامه، میخواد عالم باشه میخواد نباشه. اینا نسبتشون عام و خاص من وجهه. هر جا عام و خاص من وجه بود آقا، دو ماده افتراق داره یه ماده اجتماع. الان در همینجا نگاه کنین دو ماده افتراقش کدومه که با هم نزاع ندارن؟ عالم غیر شاعر. خب عالم غیر شاعر اکرامش واجبه، اونم هیچی نمیگه. شاعر غیر عالم اکرامش حرامه، اینم هیچی نمیگه. کجا دعوا دارن؟ عالم شاعر. ببینی دو تا ماده افتراقه که در اون دو تا ماده افتراق نزاعی نی. عالم غیر شاعر اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، اونم هیچی نمیگه. شاعر غیر عالم او میگه اکرامش حرام، اینم هیچی نمیگه چون شاعر غیر عالمه. نزاع میمونه در عالم شاعر. چون عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعره لا تکرم الشعرا میگه اکرامش حرامه. حالا بعد ما چیکار کنیم؟ در این ماده اجتماع، اون ماده افتراق که نزاع نداره، در این ماده اجتماع یعنی اگر ما یک عالم شاعری داشتیم چه رفتاری باش بکنیم؟ خب در اینجا باید چیکار کنیم؟ رفعیت بکنیم از یکی از این دوتا. لا بینه اینایی که عرض میکنم آخرای صفحه 435 به نظرم نشد نگاه کنم، اواخر صفحه 435 این لا بینه و بینه ریشون همه رو اونجا توضیح دادن. شما در اینجا آقا باید احد حمای لا بینه رو درش تصرف بکنی، یعنی تعویل ببری. مثلا چی کار کنی؟ بگی این که میگه اکرم العلماء مقصود علمای غیر شاعره، و اگه این کار کردی قابل جمع با اون دیگه، یعنی عالم شاعر داخل میشه در تحت لا تکرم شعرا. یا نه اونو تعویل ببر، بگو لا تکرم شعرا یعنی شعرای غیر عالم، اون وقت با این قابل جمعه. احد حمای لا بینه، این تعبیر لا بینه مال اونجاست. پس در عام و خاص من وجه ما باید جمع کنیم بینهما، اما به چه جور؟ به تعویل در احد حمای لا بینه. این فرق لا بینه مال عام و خاص مطلقه. با در عام و خاص مطلق هم ما تعبیر میکردیم، ولی بینه یعنی در چی؟ در عام. در عام و خاص مطلق ما اگه میخواستیم جمع کنیم اونجا هم تحویل میبردیم، اما اونجا چی؟ به عینه تحویل میبردیم، یعنی در اون عام تحویل قائل میشدیم، اون وقت با او جمعش میکردیم. اینجا نه، فرق عام خاص منوت با عام خاص مطلق اینه که اونجا اگه میخواستیم جمع کنیم در احد همای به عینه و تصرف کنیم تحویل ببریم، یعنی در عام، اما در اینجا نه، در احد همای لا به عینه، یا در این تصرف کن بگو مقصود از اکرم العلماء علمای غیر شاعره. خب اگه این کاری کردی قابل جمع با او دیگه، چون آخه کجا اشکال داره اکرم العلماء چه شاعر چه غیر شاعر، خب با او برخورد داره. ولی بگو نه، این اکرم العلماء رو تعویل ببر، از ظاهرش رفعیت کن، بگو مقصود علمای غیر شاعره، اگه این کارو کردی با او قابل جمعه. یا نه، در او تعویل بکن، بگو اون که میگه اکرام شعرا حرامه، شعرای غیر عالم رو میگه، به عالم کاری نداره، با این قابل جمعه. خب این تا اینجا معلوم شد که در عام خاص منوج مثل عام خاص مطلق اعمال ترجیح نمی کنی، یه دونه رو تعویل می بریم با دیگری قابل جمعه. اما ایشون یه مثال عام خاص منوج اینجا آوردن که ایشون میگه مردد است که آیا معامله عام خاصای همیشگی رو بکنیم یا این که معامله متباینه اینو باش بکنیم. یه قدی تشویشش مال همینجا سا عنایت بکنی، این مثال عام خاص منوج که زدن بلاخلاف تصرف در احد همای لا به عینه میکردیم، جمعش میکردیم، ولی یک عام خاص منوج ایشون مثال میاره از دو تا روایت که در اینجا ایشون میگه مردده، نمیدونیم با این عام خاص منوج همون معامله همیشگی رو بکنیم. معامله همیشگی چیه؟ تصرفه در احد همای لا به عینه که قابل جمع بشه با او، آیا این کارو بکنیم یا بیام معامله متباینه این بکنیم، یعنی چی کار کنیم؟ یه دونش رجحان داره بگیریم اونشو بندیمش دور. در اینجا آیا با این عام خاص منوت معامله همیشه رو انجام بدیم یا چی؟ معامله متباینه. معامله همیشه چی بود؟ بیایم بگیم آقا احد همای لا به عینه رو تعویل میبریم، تصرف میکنیم، با او قابل جمع. متباینه این کدومه؟ متباینه که راجح هم میگیریم مرجوح هم میندازیم دور. حالا با این عام خاص منوج چی کار باید بکنیم؟ حالا عنایت بفرمین، از کدم اینایی که گفتم اگر غیر از این بود اصلا عبارت ها معلوم نمیشد، واقعا مشوشه، واقعا مضطربه، مضطربه. این ستایی که گفتم در نظرتون باشه، نسبت بین تو دو دلیل، یا عام خاص مطلقه دیگه به نص و ظاهرش کاری نداشته باشین، یا متباینه اینه یا عام خاص منوج. عام خاص مطلق بشه جای اعمال ترجیحی، چون ترجیح دلالیه. متباینه این باشه جای اعمال ترجیحه، یعنی راجحو بگیر مرجوحو بنداز دور، حالا هر کدوم دلت میخواد، یعنی اگر راجح بود این راجح بود او رو بنداز دور، او راجح بود اینو رهاش بکن. و یکی هم عام خاص منوج، نسبت بین دو تا دلیل عام خاص منوجه. قانون همیشگی عام خاص منوج تصرف در احد همای لا به عینه، اما در اینجا یه عام خاص منوجی داریم که نمیدانیم اون کار همیشگی رو بکنیم یا کار متباینه اینو بکنیم. یعنی چی کار متباینه اینو بکنیم؟ یعنی در این عام خاص منوت که یکیش موافقه یکیش مخالفه، مخالف رو بگیریم موافق رو رها کنیم، یا کار همیشگی رو بکنیم در احد همای لا به عینه تصرف کنیم. این سه جور شما از تو عبارت در بیاریم. و من هنا، هنا کدومه؟ از اینی که گفتیم در عام خاص مطلق اعمال ترجیح نمیشه. شما نگو عام خاص مطلق نداشتیم، چی داشتیم؟ نص و ظاهر داشتیم دیگه. عرض کردیم عام خاص مطلق دو فرد داره، نص و ظاهر از هر و ظاهر. شما نگو ما که نداشتیم عام خاص مطلق، نه، اون نص و ظاهر به عنوان این که فرد شاخصه، حد واضح عام خاص مطلقه، و الا یه فردی دیگه هم داره که از هر و ظاهره. پس و من هنا، از اینی که ما گفتیم در عام خاص مطلق اعمال ترجیح راه نداره، دیشب این بود دیگه، ببینی النص و ظاهر لا یرجع فیها الی المرجحات، یعنی چی؟ یعنی عام خاص مطلق، منتها مثال اعلاش ایشون زده، و الا عام خاص مطلق چه نص و ظاهرش باشه چه از هر و ظاهرش باشه، ما دیشب گفتیم نص و ظاهر اون اسمش عوض بکنی، عام خاص مطلق لا یرجع فیها الی المرجحات. و من هنا، حالا که معلوم شد اعمال ترجیح در عام خاص مطلق راه نداره، پس چی میفهمیم؟ میفهمیم اعمال ترجیح مال متباینه اینه، متباینه اینه که اعمال ترجیح درش راجحه. یعنی اگر یکی از اینها رجحانی داشت بر دیگری، راجح رو میگیریم، مرجوح رو میداریم کنار. حالا که در اون عام خاص مطلق ترجیح راه نداره، یظهر که ما ذکرنا من الوجه فی رجحان الخبر المخالف مختصن به متباینه. ببینید پس اعمال ترجیح مال کجاست؟ مال متباینه اینه. یعنی ما که به شما گفتیم خبر مخالف للعامه رو رجحان بده، ترجیح بده بر خبر موافق، مال متباینه اینه. یعنی اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اگر یکیش مخالف عامه بود یکی موافق عامه، اعمال ترجیح مال اینجاست. اینجاست که باید شما مخالف عامه رو ترجیح بدی، اون دیگری رو بذاری کنار. ولی در عام خاص مطلق نه، اعمال ترجیح را نداره. و اما عام خاص منوج، ببینید آقا سجور همه رو با اون بیانی که من گفتم دیگه حالا خیلی راحت میشه. از کردم الان اینه توش تشویشه، یه استرابی هم من دیگه اونا رو نمیگم، چون فعلا الان مطالب خوب تو ذهن آقایون جا گرفته. ما عبارت رو معنا کنی. پس ببینی منهنا مال چی بود؟ عام خاص مطلق، متباینه اینم این دوتا، عامین منوج این ستا، این ستا هم که بیشتر نی. نسبت بین دوتا دلیل تعارضش از قبیل عامین منوج. یعنی چی؟ به اینجور عامین منوج هرچون میخواد معنا کنه، کان لکل واحد منهما ظاهرون اکرم العلماء، ظهورش در اینه که همه علماء واجب الاکرام هن، چه شاعر چه غیر شاعر. لا تکرم شعرا، اونم ظهور داره. لا تکرم شعرا میگه همه شعرا اکرامشون حرامه، چه عالم چه غیر عالم. ببینین لکل واحد منهما ظاهرون که یمکن الجمع بینهما، در متباینه که جمع نمیشد بکنی، در اینجا جمع میشه کرد به صرفهی، یعنی به تعویلهی. صرف، تعویل، رفعیت، اینا همه یه عبارت ها. ما میگیم رفعیت کن از یکی، یعنی صرف کن اون یکی را، یا تعویل ببر، فرقی نمی کنه. ما اگه بخوایم در عام خاص منوج دو تا دلیل رو با هم جمع کنیم چیکار باید بکنیم؟ صرفهی، یعنی صرف اون واحد، اون واحد رو صرف میکنیم از ظاهرش. میگیم چی؟ مقصود از اکرم العلماء مثلا علمای غیر شاعره، یا مقصود از شعرا شعرای غیر عالمه که از ظاهرش صرف کردیم. این صرف رو عرض کردم، تعویلم بهش میگن، تخصیصم بهش میگن، رفعیتم بهش میگن. ایشون هم گاهی عبارت ها رو عوض میکنه به اشتباه نیفتیم. دون الاخر، یعنی ما اگر اینا هر دو ظاهرن، ما اگر بخوایم جمع کنیم یه دونشو باید رفعیت کنیم ازش، تعویل ببریم، یا به تعبیر ایشون یه دونشو از ظاهرش صرف کنیم دون الاخر. اما اون دو آخری به حال خودش هست. خب از اینجا که ایشون میگه یدورو، میخواد بره تو عام خاص منوج خودش. تا اینجا که گفتیم عام خاصی بود که همیشه انجام میدادیم، چیکار میکردیم؟ عهده ما رو ظاهرش رفعیت میکردیم، تعویل میبردیم، با او قابل جمع بود. اما اینجا ایشون میخواد یه عام خاص منوجی بیاره، میگه نه، دو احتمال داره. یک احتمالشون همیشگیه که چیکار کنیم؟ رفعیت کنیم از یکی که قابل جمع. ولی نه، احتمال هم داره معامله متباینه این باش بکنیم. متباینه این چی بود؟ متباینه این بود که راجحو میگرفتیم، مرجوحو مینداختیم دور، جمع نمیکردیم. اما در اینجا میخوایم جمع کنیم. این فیدورو همینه، فیدورو یعنی عام خاص منوج امشبی که الان مثالشو میخونی. یدور الامر بین حمل الموافق منهما علی التقیه، این چیه؟ ای گفتی ملحق به متباینه شده، چون آخه متباینه اینجوریه دیگه. در متباینه اینه که ما اگر یکیش موافق باشه با عامه، یکیش مخالف باشه، موافق رو رها میکنیم، مخالف رو میگیریم. فیدورو یعنی عام خاص منوج امشبی، دو مردد بین دو چیزه، یکی حمل موافق منهما علی التقیه که زیرش مینویسید، یعنی با این عام خاص منوج معامله متباینه میکنیم. چون اگر متباینه اینجوریه که اگر یکیش موافق یکی مخالف، ما موافق رو حمل بر تقیه میکنیم و ردش میکنیم، به این مخالف عمل میکنیم. و بینه، یه بینم سر این حکم بذاریم، واو عاطفه است، اون بین سر بیارید، ممکنه یه وقت به اشتباه بیفتید، غرض بین رو بذارید چون اون واو واقعه. بین حمل موافق منهما علی التقیه و بین حکم به تعویل عهدهما لیجتمع مع الآخر، این چیه؟ اون کار همیشگیه. ببینید، پس ببینید اینجا الان عام خاص منوجی که الان میخوایم بخونیم، امر اون عام خاص منوج یک طرفه بود، یعنی فقط یک راه داشت. چیکار میکردیم؟ در احده ما تعویل میبردیم با دیگری جمعش میکردیم. اما این عام خاص منوج که امشب داریم میخونیم، یدورو، امرش بین دو چیزه. آیا بیاییم معامله همیشگی رو بکنیم که این دومیه، یعنی حکم کنیم به تعویل احده ما. یه لابعینه هم بدارید جلو رو، چون بعدن ایشون لابعینه رو داره، چون همیشه عام خاص منوج ها چیه؟ تعویل در احده ما لابعینه، تا اینکه جمع بشه با دیگری. خب حالا میخوام عام خاص منوج امشب رو مثال بزنیم. اول این دو تا روایت آدرس چه بنویسید آقا، این روایتی که الان ایشون میخواد بخونه آقا، این مسئله ای که الان ایشون میخواد مطرح کنه، یک بار در کتاب انسداد مطرح کرده صفحه 184، یک بارم اینجا اونجا مفصل ترم. این آقایون ویراستاری نه که این 4 جلدی رو چاپ کردن، نه اونجا آدرس دادن نه اینجا، من 60 مورد براشون نوشتم، یعنی خودشون پیغام دادن که ما زحمت خیلی کشیدیم، ولی در عین حال شما اگر چیزی از قلم افتاده و یا اشتباه شده بر ما بنویسین. 60 مورد چند ماه پیش دادم، 10 مورد دیگه هم اخیراً پیدا کردم، یه موردش همینه. این آقایونی پیدا نکردن این روایتو، لذا اگه صفحه 184 رو مراجعه بکنی، این دو تا روایتو آدرس نداده، در اینجا هم آدرس نداده. ببینید تو پاورقی آدرسی تو کار نی، اول آدرس این دو تا رو بنویسین که از آدرس خیالاتم راحت بشه. وسائل جلد 2 صفحه 1008 باب 8 حدیث 3، وسائل جلد 2 صفحه 1008 باب 8 حدیث 3. حدیث دوم باز همون وسائل، جلد 2 صفحه 1013 باب 10 حدیث 1. این دوتا حدیثی که آقا الان میخوام بخونیم که اینا نسبتشون عامین منوجه، یکیش موافق عامه است، یکیش مخالف عامه است. آیا معامله همیشگی رو بکنیم یا معامله متباین کنیم؟ مثلا اذا ورد الامر به قتل صبح، این روایت اولیه، یعنی همون روایت صفحه 1008 حدیث 3 که امام میفرماد اغسل، حالا ایشون نمیگه اغسل، اذا ورد الامر یعنی اغسل، اغسل صوبک من اول ما لا یوکل لحمو، نمیگه بول نجسه، میگه اگر از حیوان غیر معکول لحم عدد لحساب اصابه بول شد به لباست، لباستو بشور، بشور یعنی که این نجسه. ما دلیل بر نجاست بولمون همینه، بول نجسه، لبن که امام میفرماد اغسل صوبک من اول ما لا یوکل لحمو. این یک روایت که از کدیم، این صفحه 1008 حدیث سوم که همون جلد 2. و اما روایت دوم، کل شیء یطیر، هر پرندهی لا بأس به فضلش، فضله خور، همون فضله حیوان رو میگن، در مورد حیوان قائت نمیگن، فضله میگن، خورهی و بولهی، هر تیری عیبی نداره، فضلش و بولش پاکه. خب عنایت بکنید آقا، اول دوتا ماده افتراق و هر جایی صحبت عام خاص منوج میشه، اول دوتا ماده های افتراق رو پیدا بکنی که اولی با یکیش نزاع نداره، دومی هم با یکی نزاع نداره، در یه مثال با هم دیگه نزاع دارن. مثلا اولی چی میگه؟ میگه غیر معکول بولش نجسه، مالا یوکل لحمو، غیر معکول بولش نجسه. این غیر معکول غیر تیر، مثل کلب و خنزیر، غیر معکول غیر تیر. میخوام چیکار کنی؟ ماده افتراق برای اولی درست کنی که دومی دیگه باهاش معارضه نداره. غیر تیر غیر معکول، مثل چی؟ کلب و خنزیر. کلب و خنزیر غیر تیره، غیر معکول و لحم هم هست. خب اولی میگه کلب و خنزیر بولشون نجس، دومی چیزی نمیگه، دومی راجع به طیور داره حرف میزنه. اولی میگه غیر تیر غیر معکول، یعنی کلب و خنزیر بولش نجسه، غیر تیر غیر معکول. خب دومی چیزی نمیگه، چون دومی راجع به تیر حرف میزنه. این ماده افتراق اون بچی، غیر تیر غیر معکول، مثل کلب و خنزیر. دومی میگه طیور بولش عیبی نداره، اینجا باید بگیم طیور به حساب معکول، طیور معکول بولش عیبی نداره، مثل کبوتر گنجش. کبوتر گنجش تیره، ولی تیره معکوله، خب اینم دعوا نداره. کل شیء یطیر یعنی کل شیء تیره غیر تیر معکول، ماده افتراق تیر معکوله، مثل کبوتر و گنجش که تیره و معکول هم هست. خب اینه میگه پاک اون چیزی نمیگه، او غیر معکول رو داره میگه. ندا کجاست؟ اگر گفتی مثل چی؟ کلاق، قراب. پس اولی کلب و خنزیر شد مثال ماده افتراق او، دومی ماده افتراق این کبوتر و گنجیک شد، و اونجایی که ماده افتراق غراب کلاق، کلاق از اون بر تیره، از اون بر غیر معکول اللحمه. از اون چون غیر معکول اللحمه اولی میگه نجسه، چون تیره دومی میگه پاکه. اتفاقا مسئلهش هم اختلافیه، گاهی هم میپرسن این زنا، میگن آقا لباس ما رو بند بود، کلاقی اومد فضله اندا. اکثرا میگن پاکه، کل شیء یطیر میگن تیر پاکه، میخواد معکول میخواد غیر معکول. کبوتر کنجش که روشنه، اونی که نوعا زنا سوال میکنن کلاقه، که کلاق فضله انداخته، چون غیر معکوله خیال میکنن نجسه. البته بعضی قائل به نجاست هستن، ولی اکثر علما در هر زمانی اکثر علما غالبا پاک میدونن. حالا اینم یه مسئله باشه. خب حالا عنایت کنیم، این دومی آقا موافق مذهب عامه است، میگه همه طیور چه معکولش چه غیر معکولش پاکه، این موافق عامه. ولی اولی که میگه غیر معکول ها نجسه، این مخالف عامه. حالا اینجا این عام خاص منوج چه جای عام خاص منوج شد؟ چون دو ماده افتراق براش درست کردیم که نزاعی ندارن، ماده اشتباهش کلاق شد که اینجا نزاع دارن. اولی میگه نجسه چون غیر معکوله، دومی میگه پاکه چون تیره، و این دومی موافق مذهب عامه. خب ما اینجا چیکار کنیم؟ با این عام خاص منوج اون معامله همیشگی رو بکنیم؟ یعنی چیکار کنیم؟ عهد حمای لا به عینه رو تعویل ببریم، بگیم اون اولی که میگه لا یوکل حرامه، لا یوکل غیر تیر رو میگه، خب قابل جمع با این. یا در این تصرف کنیم، میگه تیر عیبی نداره، تیر معکول عیبی نداره، خب قابل جمعه، معامله همیشگیه با. یعنی این عام خاص من وجهه، معامله همیشگیش چیه؟ در عهد حمای لا به عینه تصرف بکن، قابل جمع میشه با دیگری. اما یدور نه، این از اون عام خاص من وجه هاییست که یه احتمال دیگه هم داره. چرا؟ احتمالش که معامله متباینه این باش بکنی، یعنی چی کار کنی؟ یعنی کل شیء یطیر رو بندازیش دور، چون موافق عام است. اون که میگه نجسه اونو بگیری، معامله متباینه شد دیگه. متباینه این اینه که انسان باید اعمال ترجیح بکنه، این دومی موافق عام است، اولی مخالف عام است. ولو عام خاص من وجهه، ولی عام خاص من وجهه است که احتمال داره معامله متباینه اینو باید باش بکنیم. یعنی چی کار کنیم؟ بیایم اولی رو بگیریم، بگیم هر غیر معکولی نجسه، کلاق یا غیر کلاق. دومی رو رهاش بکنیم، یعنی اعمال ترجیح بکنیم، همون کاری که با متباینه کردیم با اینم بکنیم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که فداره، ببینی از اون عام خاص من وجه هاییست که دار الام، مثل اون اکرم العلماء و لا تکرم شعرانی که یک جوری باشه، این از اون عام خاص من وجه هاییست که امرش دائره بین حمل ثانی علی تقیه. این کدوم آقا؟ معامله متباینه باش کردی، چون کل شیء یطیر موافق عام است، موافق عامه رو حمله بر تقیه بعد کرد. چیکار کن شما؟ بیا دومی رو حمله بر تقیه کن بندازش دور. چیکار کن؟ اولی رو بگیر، اولی که میگه بول غیر معکول نجسه اونو بگیر، ولو کلاغ باشه اون اولی رو باید بگیر. و بینه، خب بینه کدومه؟ معامله همیشگی. فقط اینجا باید اشکال من از کردم نوعا به ایشون آقای آخوند اینه، یه کلمه رو عوض میکنن. تا حالا ایشون میگفت تعویل، حالا میگه تخصیص. درست هم هست، واقعا تخصیصه، ولی شما که الان اون بالا چی گفتین؟ گفتین بین او و بین حکم به تعویل. خب اینجا چرا عبارت عوض میکنی؟ بین او و بین حکم به تعویل عهد ما. از کدام تخصیص بسیار عبارت خوبیه و صحیح هم هست، ولی حالا که ما بالا تعویل داشتیم، اینجا هم باید تعویل بگیم، ولی تخصیص هم درسته. پس شما تعویل زیرش بذارید که تو مطالعه معلوم بشه این عبارت بالا. این از اون عام خاص منوج هاییست که امر دائل است که معامله متباینه این بایش بکنیم. یعنی چی کار کنیم؟ دومی رو بگیم موافق عامه است، صدر تقیتا چی کارش کنیم؟ بندازیمش دور. چی رو بگیریم؟ اولی رو بگیریم. این شد معامله متباین. و بینه یا نه معامله همیشگی رو بکنیم، یعنی بیایم تعویل ببریم عهده ما یه لابعینه، که اون بالا من گفتم یه لابعینه بذاریم، عهده ما یه لابعینه رو تعویل ببریم، یعنی بیایم بگیم این یتیر، یتیر معکوله، خب قابل جمع با اون، یا اون که میگه لا یوکل، لا یوکل غیر تیره، خب قابل جمع با اینه، عنایت کردیم؟ آیا اون کارو بکنیم، یعنی با این عام خاص منوت معامله متباینه این بکنیم و دومی رو حمله بر تقیه کنیم بندازیم دورا، چون معنای اعمال ترجیح اینه دیگه، راجحو میگیریم، اون که حمله بر تقیه میشه اون مرجوح میندازیمش دور، آیا اون کارو بکنیم یا معامله همیشگی رو بکنیم، بیایم حکم بکنیم به تعویل عهد حمای لابعینه. خب پس امر مردد بین دوتاست. این همه مقدمه چی نیست برای رد صاحب معاله. صاحب معالم اول درس گفته بود چی؟ گفته بود حمله بر تقیه بیشتر از تعویله. یعنی چی؟ یعنی اینجا شما معامله متباینه این کنید، شما میگه وجهی نداره، دو احتمال داره، گریز مردم شد کجا میخوره؟ صاحب معالم میخواد اینجا معامله متباینه این بکنه، یعنی دومی رو حمله بر تقیه بکنه، اونو حمله تعویل نبره. چرا؟ برای اینکه میگه تقیه بیشتر از تعویله، میگه وجهی نداره، الان این درسته عام خاص من وجهه، همون مقداری که احتمال داره حمله بر تقیه بکنیم و اعمال ترجیح بکنیم، همون مقدار احتمال داره تعویل ببریم عهده ما رو، لذا این لاوجه رد صاحب معالمه که الان عبارتش خوندیم. آقای صاحب معالم، لا وجه لترجیح تقیه لکونها فی کلام الائمه اغلب من التعویل. ببینی باز اینجا جای تخصیص نی، خب اون بالا صحبت تعویل بود، غلط، این دوتا تخصیصا رو شما زیرش رو تعویل بذارید، در عینی که کلام کلام صحیحیه، ولی برای اینکه به اشتباه نیفتید همون عبارت خودمونی رو بگید. خب ببینید صاحب معالم الان چی گفت اول درس؟ گفت تقیه بیشتر از تعویله. اینجا میخواد چی کار کنه؟ میگه شما این دومی رو چون موافق عام است حملش کن بر تقیه بندازش دور. میگیم نه وجهی نداره، احتمالی دیگه هم داره، بله یه احتمالشونه، ولی یه احتمال هم اینه، میدونید که یک احتمال که اگر یه چیزی دو احتمال داشته باشه که انسان نمیتونه بگه من اینو میگیرم، اگر بگی اینو میگیری منم میگم اون طرف رو میگیرم. پس عنایت میفرمید آقای صاحب معالم، دوباره برگردیم به اول درس، شما که گفتید احتمال تقیه در کلمات ائمه اغلب و بیشتر از تعویل، وجهی نداره بیایم این حرفو بزنیم بگیم ترجیح داره تقیه. چرا؟ برای اینکه تقیه در کلمات ائمه اغلب از تخصیصه، پس نتیجتا حرف صاحب معالم باطل شد. فل عمده، این دو سه خط هم بخونیم که این چند کلمه ای که این چند سطری که زیادیه دیگه تموم شده باشه. فل عمده، پس چیکار کنیم آقا ما؟ عمده در ترجیح مخالفت عامه بر موافقت همون تنقیح مناطیست که ما کردیم. ما بالاخره صفحه 450 چی گفتیم آقا؟ گفتیم ما از نصوص فهمیدیم که اگرم به ما میگه عدل برای رسیدن به واقع، ما اینو فهمیدیم، ایشم هم فرمودن، از نصوص و از کلمات علما ما استفاده کردیم که اگر عدل و اصقه و اینا رو رعایت میکنیم برای این که بهتر به واقع برسیم، برای این که بهتر از باطل دور بشیم. حالا که منات اینه، خب مخالف عام ما رو قهرن بهتر به واقع میرسونه. ایشون میگه پس عمده، این عمده مبتداست، دو خط بعد هو ما تقدمه من وجوب ترجیح، ما تقدمه صفحه 450، این عمده مبتداست، خبرش کدومه؟ هو ما تقدمه من وجوب ترجیح به کل مزیته، همون تنقیح مناطی کردیم. ایشون میگه پس عمده که ما مخالف عامه رو ترجیح میدیم، عمدش چیه؟ اون تنقیح مناطه. از منات چی فهمیدیم ما؟ ما فهمیدیم ترجیح به هر مزیتی، حتی مزیت‌های خیلی کم، این آقا سنش مثلا جوانتر از اونه، خب این یه قدی جوانتر، حافظه بیشتری داره، ما وقتی تنقیح مناط کردیم حتی اینا رو هم داخل میکنیم دیگه. مخالفت عامه که به طریق اولا، مخالفت عامه این روایت مخالف عامه است، این موافق عامه است، ما اگر بناسم به واقع برسیم که از این بهتر میتونیم برسیم. پس عمده در ترجیح مخالفت عامه بر موافقت عامه، عمدش همون تنقیح مناطی است که صفحه 450 کردیم، که چی بود؟ گفتیم واجب است ترجیح احد الخبرین به کل مزیتن فی احد المتعارضین. حالا این وسط یه بناهنم بین این مبتدا خبر ها، البته این که ما گفتیم مخالف را عامه رو ترجیح میدیم بنابر حرف گذشته است که گفتیم جریان داره هازل مرجح، کدوم مرجح؟ جهت صدوری. حتما زیرش بنویسید که به اشتباه یه وقت نیفتید. ایشون میگه اینایی که ما داریم میگیم بنابر اون مطلب گذشته است که چی گفتیم؟ گفتیم هازل مرجح، یعنی مرجح جهت صدوری و شبه مرجح جهت صدوری که میشه صدوری و مضمونی، که اینو توضیحش انشالله فرد شب میدیم. فقط شبه او رو بدونین، شبه مرجح جهت صدوری، هازل مرجح چی شو؟ جهت صدوری. شبهش کدومه؟ صدوری و مضمونی. به یک اعتبار شبهش میشه صدوری، به یه اعتبار دیگه میشه مضمونی، که دیگه بیشتر از این توضیح امشب نمیشه بدیم، با شماره فرد شب. ایشون میفرماد اینایی که ما میگیم مخالف عام ترجیح داره، این بنابرینه که مرجح جهت صدوری و شبهش فی هذا القسم من المتعارضین، کدومه؟ عام خاص من وجه. اینا رو همه رو بنویسید چون هرچند تو مطالعه ممکنه از ذهنتون بره. فی هذا القسم من المتعارضین، یعنی قسم اخیر که همون عام خاص من وجه شد. خب حالا ایشون میفرمان عمده در ترجیح مخالفت عامه بر موافقت عامه همون تنقیح مناطی است که ما کردیم و گفتیم واجب است ترجیح به هر مزیتی در احد المتعارضین و هذا حاضر نیچن این مزیت و این مزیت موجودن فی ما نحن فی. ما نحن فی کدومه؟ موافق عامه، مخالف عامه. از که اینا رو همه رو با رمزیشون میگه، زیراشو بریوید که تو مطالعه معطل نشین. حاضا حالا که بناس ما احد الخبرین رو مزیت بدیم، هر مزیتی داشته باشه باید مقدم کنیم، حاضا این کل مزیته در خبر موافق و مخالف ها. چرا؟ برای این که خبر مخالف، خبر موافق یه عیبی درشه، احتمال صدور تقیه، که اون عیب در خبر مخالف نی. پس این میشه راجه، این ما رو بهتر به واقع میرسونه و ما رو بهتر از باطل به دور میکنه. لأن احتمال مخالفت ظاهر قائمون فی کل منهما. آقا اینو حتما برگردونید به درس دیشب، چون بخواید ترجمه بکنین معلوم نمیشه. دیشب یه عبارتی داشتیم در رد محقق، اون عبارت رو پیدا کنین. احتمال الفتوا علی التعویل مشترکون، پیدا کردین آقا؟ آخه چون محقق گفته بود چی؟ گفته بود احتمال در تعویل در مخالفه، یعنی در خبر مخالف احتمال تعویل هست. ایشون فهمیدن مشترکم، این همونه. غرض ببینید چقدر عبارت عوض شده، ولی با اون تطبیقش بکنید همونه. ایشون میفرمان چرا ما باید موافق رو بر مخالف، مخالف رو بر موافق مقدم کنیم؟ برای این که در هر دو مشترکن در اون احتمال ظاهر، کل منهما، یعنی هر دو در اون تعویل. احتمال مخالفت ظاهر اشاره به همون تعویله، یعنی این تعویل در هر دوی اینا هم، یعنی همون طوری که در خبر مخالف للعامه احتمال تعویل ها، در خبر موافق للعامه ها. خب حالا شدن یکسان، بحث ما همینه دیگه، بحث ما اونجاست که از هر جهت مشترک باشن. حالا که از هر جهت مشترکن چیکار باید بکنیم؟ مخالف عامه یک مزیتی است که در اونی، عنایت کردین اول مشترک رو درست کرد. قرار این مخالفت ظاهر اشاره به همون تعویله. ما بنا شد داریم در خبرینی بحث میکنیم که احتمال تعویل در هر دو هست. خب ایشون میگه حالا که احتمال تعویل در هر دو شد، یعنی این دو تا خبر از هر جهت با هم مشترکن و مساویان، حالا نگاه میکنیم میبینیم یکیش مخالف عامه یکیش موافقه. خب در موافق یه عیبی هست در صدورش که صدورش تقییتنه، اون عیب در این نی، این رجحان داره مقدم کن برو. دقت کردین؟ یعنی بعد از اشتراک، بعد از این که هر دو احتمال تعویل دارن حالا شدن مساوی، حالا وقتی نگاه میکنیم از هر جهت مساویان غیر از مخالفت و موافقت، و مخالفت خودش یک مرجحیه، خبرینه متساویینه، فی جمیع المرجحات، اگر یکیش مخالف شد یکی موافق، مخالف و بر موافق مقدم کن. حالا که اینا هر دو شدن مشترک، مخالف للعامه مختص میشه به یک مزیتی که مفقودتون فی الاخر، این مزیت در دیگرینی. اون مزیت کدامه؟ و هو عدم و احتمال صدور تقییتن. حتما یه تقییه بذارین. نسخه جامع مدرسین نداره، این قدیمی هم نداره، این چهار جلدی ها داره. بعد از صدور یه تقییه حتما حتما بذارین. اون مزیت کدومه؟ که او داره و او نداره. اون مزیت عبارت است از عدم احتمال صدور تقییتن، یعنی این مخالفه احتمال صدور تقییه درش نی، ولی اون احتمال صدور تقییه درش هست، لذا او رو بدار کنار و اینو ترجیح بده. خب فتلخص دیگه از اینجا درسته و زاغنه باقا بعد اینه زیادی باشه. این فتلخص آقا میخوره به اون دوتایی که دیشب درست کردی. آخه ما دیشب اون قول دوم و چهارم رو درست کردیم دیگه، فتلخص میخوره به اون دوتا. اینم یه معیه، یعنی این فتلخص بعد از اینکه اشکال دومی و اشکال چهارمی رو برطرف کردیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه پس ما دومی و چهارمی رو پذیرفتیم، همون حرف آیناینی. یعنی اگر ما مخالفت با عامه میکنیم برای راه دومه یا برای قول چهارمه، نتیجتاً نتیجه همه این حرفای دو سه شبه این شد. آقا ما عقیدمون اینه مخالفت با عامه مطلوب ذاتی نیست. این طور نیستش که ذاتن مطلوب بشه ما با اونا مخالفت بکنیم. ما اگر در احکاممون با اینا مخالفت میکنیم، میخوام به واقع برسیم. فتلخص اون دوتا اشکال رو، یعنی قول دوم و چهارمی که تصحیحش کردیم، نتیجهش این میشه. اینم یه معید است بر این که این 7-8 خط زیادیه، غیر از استراب متنی که ما اصلا اشارم دیگه بهش نکردیم.